بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق قدس سره موافق للمنكرين لأن محل النظام لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع وهو غير بعيد بالنظر الى کلام سید. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در این وجه سوم که داشتیم دلیل مستصحب رو تقسیم می‌کردیم، گفتیم گاهی دلیل مستصحب دلالت می‌کنه بر استمرار حکم، یعنی وجود مقتضی برای حکم ثابته. تا کی؟ تا وقتی که رافع بیاد یا تا وقتی که استعداد شیل البقا به انتها برسه، یعنی این استعداد رو دارد تا یک امدی. رافع بیاد مثل بحث وضو و طهارت که باقی است تا وقتی که رافع بیاد، ناقض وضو بیاد. استعداد شیل البقا مثل وجوب صوم الی اللیل. وجوب صوم دوستان در ماه مبارک رمضان، در یوم ماه مبارک رمضان استعداد بقا داره. تا کی؟ الی اللیل. یعنی اذان مغرب رو که میگن دیگه استعداد اون وجوب صوم در اون روز تمام میشه، اما در طول روز این استعداد وجود داره مگر اینکه مانعی بیاد، طرف مریض بشه یا مشکلی پیدا کنه. خب پس گاهی دوستان دلیل مستصحب دلالت میکنه که مقتضی موجود است و اگر شکی اتفاق بیفته شک در رافع است. گاهی هم نه، دلیل مستصحب چون این دلالتی نداره، ممکنه شک در خود مقتضی باشه. مثل اون بحث خیار قبلی که میگفتیم اگر کسی گفت مثلا شک کرد در این که آیا بعد از زمان فوریت اولیه باز هم خیار قبل وجود داره یا وجود نداره، این شک در خود مقتضی است، یعنی مانع و رافعی نیامده، عمدی وجود نداره به این معنا. نه، استعداد اصلا وجود داره برای بقاء بعد از زمان فوریت، این محل شک. مرحوم محقق حلی و محقق خانساری یادتون باشه عرض کردیم جلسه گذشته که اینا قائل به تفسیر شدن، یعنی تو شک در مقتضی گفتن استصحاب جاری نیست، حجت نیست، اما در شک در رافع گفتن حجت. گرچه در شک در رافع محقق حلی میگه مطلقا استصحاب حجته، فرق نمیکنه شک در رافع باشه یا غایت، یعنی اون دو مدلی که عرض کردیم، غایت یعنی استعداد للبقا، اما محقق خانساری استصحاب رو فقط در صورت شک در وجود غایت حجت میدونه. اینا حرفایی بود که جلسه گذشته عرض کرد. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید مرحوم فاضل جواد به تبع مرحوم صاحب معالم، ایشون یه حرفی زده، گفته آقا فرمایش محقق حلی در معارج، که جلسه گذشته گفتیم محقق حلی در معارج قائل به چی آقایون؟ تفصیله، قائل به تفصیله. مرحوم فاضل جواد میگه محقق حلی حرفش موافق کسانی است که استصحاب رو کلا قبول ندارن، تفصیل نداده ایشون، چون کلا استصحاب رو انگار قبول نداره. میگیم چطور شما میگید محقق حلی استصحاب رو قبول نداره، حرفش موافق کسانی است که استصحاب رو رد کردن؟ ایشون فرموده میدونید علتش چیه؟ علتش این است که محل نزاع اساساً صورت شک در مقتضی است. صورت شک در رافع که استصحاب درش جاری میشود اصلا محل بحث فقها نیست. اونو همه قبول دارن، اونو بذارید کنار. دعوا توی شک در مقتضی است. خب تو شک در مقتضی هم آقایون نپذیرفتن دیگه. مرحوم محقق هلی در شک در مقتضی نپذیرفته، پس ایشون منکر استصحابه یا موافق استصحاب؟ منکر استصحابه. این که ایشون استصحاب رو در شک در رافع پذیرفته، اون که خب همه پذیرفتن، اون اصلا محل بحث نیست، اونو بذارید کنار. اونی که محل اختلاف هست شک در مقتضی است، محقق هلی هم شک در مقتضی رو استصحابش رو نپذیرفته. مرحوم شیخ انصاری دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، ابتداءن میگه این حرف که محل کلام شک در مقتضی است و شک در رافع از محل کلام خارجه، از یه جاهای از عبارتهای این آقایون مثل مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، از اینا در میاد. یعنی یه جاهایش آدم وقتی نگاه میکنه بعید به نظر نمیرسه که اینا بخوان یه همچه حرفی رو بزنن. میدونید چرا؟ چون فرض کلام این سه بزرگوار، سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره، فرض کلامشون این است که دلیلی که حکم سابق رو ثابت میکنه نسبت به زمان لاحق مهمله و ساکت است. یعنی چی دلیلی که این حکم رو در سابق به صورت یقینی ثابتش میکنه نسبت به لاحق مهمله و ساکته؟ یعنی مقتضی درش ثابت نیست دیگه. چون اگر مقتضیش موجود بود که نسبت به زمان لاحق ساکت نبود، مهمل نبود، مشکوک نمیشد، ولو رافعی هم نباشه، کار به رافع نداشتیم که. میخوایم بگیم اگر مقتضی موجود بود اینا نمیگفتن نسبت به زمان لاحق دلیل مهمل ساکته. این که گفتن مهمل ساکته معلوم میشه تو خود مقتضی محل بحثه، یعنی شکمون تو مقتضی، اینجا داریم دعوا میکنیم. بلا شک در رافع که مقتضیش موجوده و دلیل سابق نسبت به لاحق مهمل و ساکت نیست، اونجا از محل بحثمون کلن چیه؟ خارجه. این حرفو زدن و لذا از این حرفشون بعید نیست که یه همچی چیزی بخوان بگن. اما در عین حال دوستان، شیخ انصاری میگه وقتی تو همه جوانب کلام همین سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره وقتی تدبر میکنیم، توجه میکنیم، ببینیم نه، تهش به این نتیجه میرسیم که اینا هم حرفشون عامه. یعنی چه عامه؟ یعنی هم شک در مقتضی رو شامل میشه، کمک هم کنید، هم شک در رافع رو. میدونید چرا؟ چون مثلا سید مرتضی از اون ور اونو میگه، اما از این طرف وقتی میخواد مثال بزنه اومده استصحابه بلدی را که در ساحل دریا ساخته شده این را انکار کرده. آقایون بلدی که در ساحل دریا ساخته شده، ساحل دریا که باشه موج ممکنه بیاد مثلا خرابش کنه دیگه، ایشون استصحاب بقاء این بلد رو چیکار کرده؟ رد کرده، انکارش کرده. با اینکه تو این مثال دوستان ما شکمون در رافعه یا شکمون در مقتضیه؟ کمکم کنید، شک در رافعه، شک در مقتضی نیست. یعنی ما احتمال میدیم مثلا موج دریا و این که آب هی بهش میخوره چیکارش کنه؟ از بینش ببره. خب این شک در رافعه. یعنی مثالی که خود ایشون زده، چون این بلد طبیعتا پابرجاست، مادامی که یه مانعی بیاد، زلزله ای، سیلی، چیزی بیاد خرابش کنه دیگه. خب مثالی که ایشون زده و انکار کرده استصحاب رو درش، شک در رافعه و این نشان دهنده این است که شک در رافعه محل بحث آقایون بوده. زمینه که ایشون انکارش کرده، ایشون همین که انکار کرده معلوم میشه که عرض کنم در شک در رافعه اینجور نیست که ما یقین داشته باشیم، اجماع داشته باشیم، بل اینکه استصحابش حجته. علی ای حال ایشون میفرماید جمع بین کلمات این فقها و ظاهر کلام علمایی که استدلال بر اثبات یا نفی استصحاب کردن این است که محل نزاع هر دو تاست. یعنی هم شک در رافع محل نزاع، هم شک در مقتضی. اینجور نیست که محل نزاعمون فقط شک در مقتضی باشه. نافین یه استدلالی کردن، مثبتین یه استدلالی کردن، از این استدلال ها این فهمیده میشه. مثال بخوام براتون بزنم دوستان، مثلا یکی از استدلال های نافین که قبلا هم بیان شد، یادتون باشه وسط صفحه 30، الان صفحه 41 هستیم، وسط صفحه 30 اونجا ایشون گفت یه عده از نافین استصحاب اینجوری گفتن آقا اگر استصحاب بخواد حجت باشه، لکانت بینت النفی اولا. یعنی اگر بین نافی و مثبت تو دادگاه این دو نفری که میان پیش قاضی، یکیشون نافیه یکیشون مثبته، مثلا اون میگه آقا عرض کنم خدمت شان تو منو وکیل کردی، میگه نه من تو رو وکیل نکردم، یکی نافیه وکالته کمکم کنید، یکی مثبت وکالته. آقایون مثبت میشه مدعی، نافی میشه منکر. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. خب اگه شما بخواید بگید استصحاب حجته، که باید بینه نافی رو مقدم کنید، بینه منکر رو مقدم کنید، و حالی که در تعارض بین بینه مدعی و منکر، بینه مدعی مقدمه نه منکر. چرا باید بینه نافی رو ما مقدم کنیم؟ چون بینه نافی معتضد به استصحابه. خب اگه استصحاب حجت باشه اونجا هم باید حجت باشه. دقت میکنید؟ اومدن یه همچه استدلالی رو آوردن. البته دوستان این حرف مال وقتی است که ما شک در رافع رو شامل شک در ارتفاع اعدام هم، یعنی این استصحاب نافی که داریم در واقع رفع عدم میکنیم، استصحاب نفی اینجوریه دیگه، بگیم این شک در ارتفاع عدمه و شک در ارتفاع اعدام رو از قبیل شک در رافع بدانیم. یا مثلا مثبتین برای حجیت استصحاب اینجوری گفتن آقا استصحاب حجت علتش این است که مقتضی اونچه که سابقا یقین به وجودش داشتیم باقیه و عارض هم صلاحیتی برای رفع نداره. این که اومدن یه همچه استدلالی کردن، این معلوم میشه دوستان بحثمون در مورد شک در رافعه، که میگن آقا رافع نمیتونه رفع بکنه، یعنی مقتضی موجوده، شک در رافعه، پس شک در رافع هم محل بحث آقایون هست. ایشون میخواد بگه استدلال ها رو که ما نگاه میکنیم میبینیم اینجور نیست که واقعا فقط بحثمون محل نظامون شک در مقتضی باشه، نه شک در رافع هم محل بحث آقایون، استدلال کردن برای اثباتش برای نفیش، این نشانه از این است که محل بحث هر دو است. بخونیم اینا رو تا اینجا. و تخیل بعضهم، این بعضهم کی آقایون؟ مرحوم فاضل جواد تبعا لصاحب المعالم، به تبع مرحوم صاحب معالم ایشون عرض کنم اینطور فرموده، تخیل بعضهم ان قول المحقق، محقق همون بالا که معارج رو گفتیم که محقق تفصیل داده در معارج و همچنین محقق خانساری، این محقق یعنی اون محقق در معارج، قول محقق موافق منکرین استصحابه، در واقع محقق از کسانی است که استصحاب رو انکارش کرده. چرا؟ لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. ببینید ایشون میگه فاضل جواد فرمود، بله محقق، نه محقق ساب، محقق حلی ساب معارج، بالا آخه دو تا محقق داشتیم آقا، بالا یکی محقق فعل معارج داشتیم که اون محقق حلیه، یه محقق خانساری داشتیم. مرحوم فاضل جواد در مورد محقق حلی حرف زده، حواستون هست؟ ان قول المحقق موافق للمنکرین، چرا؟ چون محل نزاع اونجایی است که دلیل مقتضی حکم در آن لاحق نباشد، یعنی شکمون در اصل مقتضی باشه، ولو شک در رافع نداریم، لولا از شک در رافع. پس محل نزاع میشه صورت شک در مقتضی، و این آقایون مثل محقق حلی هم اصلا شک در مقتضی رو نپذیرفتن. پس معلوم میشه دوستان محقق حلی از منکرین استصحابه، نه از مفصلین. چرا؟ چون شک در رافع اصلا محل بحث نیست، اونو بذارید کنار، اونو کلن گذاشته کنار، اومده میگه اونی که محل بحث شک در مقتضی، اینا منکارش کرده محقق، پس ایشون از منکرین. شیخ انصاری اولش میگه و هو غیر بعید به نظر الی کلام سید و شیخ و ابن زهره، میگه اگر یه نظر اولیه بکنیم به کلام مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره صاحب قنیه و غیر این بزرگوارا، این حرف خیلی بعید به نظر نمیاد. از چه باب؟ از این باب، حیث ان المفروض فی کلامهم، چون مفروض در کلام این علما مثل سید و شیخ و ابن زهره، هو کون و دلیل الحکم فی الزمان الاول قضیتون مهملتون ساکتتون ان حکم الزمان الثانی. فرض در کلام این بزرگواران این است که دلیل حکم، یعنی دلیلی که مستصحب رو در زمان سابق برای ما ثابت میکنه، ها فی الزمان الاول، این دلیل نسبت به زمان ثانی، نسبت به حکم زمان ثانی، یک قضیه مهمل و ساکته. آقایون کی این قضیه مهمل و ساکت است نسبت به زمان ثانی؟ وقتی شکمون در اصل مقتضی باشه، یا نه بگیم مقتضی هست شکمون در رافعه. این تا نگید من پیش نمیتونم برم، باید بگید. ببین آقا، کی من میگم دلیل مستصحب نسبت به زمان سابق نسبت به زمان لاحق مهمل و ساکته؟ وقتی که شکم در مقتضی باشه، یا وقتی که شک در مقتضی باشه دیگه. ولی اگه من شک در مقتضی نباشم که نسبت به زمان لاحق مهمل نیست، ساکت نیست، مقتضی موجوده. پس باید مقتضی موجود نباشه، شکمون در مقتضی باشه که بگم نسبت به زمان لاحق این مهمل ساکته. پس فرض این آقایون، فرض شک در مقتضی، ولو ما فرض عدم رافع، ولو شما فرض کنید هیچ رافعی وجود نداره، ولو رافعی هم نباشه، باز من شک در مقتضی دارم. و لذا محل بحث این آقایون به حسب ظاهر چیه؟ شک در مقتضی است. اولش اینجوری میگه ها، اما با الا برمیگرده از حرفش. با الا که برمیگرده میگه ما یه جای کلامشو در نظر بگیریم، همین یکو گفتم. اما همه رو که بررسی میکنیم میبینیم نه بابا، حتی کلام این فقها هم عامه. عامه یعنی چی؟ هر دوتا رو شامل میشه، باریک الله. الا ان الذي يقتضي التدبر، اون چه که اقتضا میکنه اون رو تدبر در بعضی از کلمات همین بزرگواران، مثل چی؟ مثل بین دو خط تیره رو میخوام برات بخونم، سه خطه، مثل انکار السید، مثل انکار السید لاستصحاب البلد المبنی على ساحل البحر. ایشون گفته آقا اگر کسی بخواد اون بلدی که ساخته شده بر ساحل دریا استصحاب وجودش رو بکنه، بگه این بلد پارسال بود، الان ما میخوایم بریم مسافرت، میخوایم استصحابش کنیم، ایشون گفته این استصحاب رو نمیتونه بکنی. آقایون این استصحاب اگر تو امور شرعی بود میشد استصحاب در جایی که شک در مقتضیش، شک در رافع، شک در رافع، مقتضیش کجاست؟ بلد موجود است، مقتضی بقا هم داره تا وقتی که یه رافعی بیاد. رافعش حالا یا سیل یا زلزله است یا آب دریاست که میخوره، موج میخوره از بین میبره اینا رو، باید رافع بیاد. ولذا میگم ما کون شک فیه، شک در این موردی که آقای سید مرتضی مثال زده، نظیر و شک فی وجود رافع الحکم الشرعی. این که میگه نظیر، علتش میدونی چیه؟ چون مثالی که سید مرتضی زده مثال حکم شرعی نیست، مثال مثلا اون بلدی است که ساخته شده، ربطی به امور شرعی نداره. اما میخوام بگیم که اگر اثر شرعی داشته باشه، خلاصه توی احکام شرعی میشه شک در رافع، شک در مقتضی نیست. و غیر ذلک مما یظهر للمتأمل، غیر از این مثال سید، از اون چه که ظاهر است برای شخص متأمل. و یقتضیه، این یقتضیه دوم دوستان عطف به اون یقتضیه سطر اولها، الا ان الذي يقتضي التدبر في كلماتهم و يقتضيه. دوستان این يقتضيه چون عطف به اون يقتضيه هست، من به نظرم میرسه ما خط تیره رو باید بیاریم قبل از این و يقتضيه قرارش بدیم. خط تیره رو توی عرض کنم این کتاب های ما کجا گذاشته؟ سطر بعد، بعد نافین ظاهرن غلطه، این خط تیره باید بیاد قبل از و یقتضیه، و الا اگر ما بخوایم خط تیره اونجا نگهداری، یقتضیه رو شما خط رو به کجا کنی؟ متوجه میشه چی میگم؟ این یقتضیه مال قبل از اون خط تیره یه که باز کردیشون. حالا ان الذی یقتضی تدبر فی بعض کلماتهم و ان الذی یقتضی الجمع بین کلمات علما و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین، که این استدلال مثبتین و نافین رو از خارج براتون بگید. مثال زدم که مثلا نافین صفحه 30 گفتیم که استدلال کردن برای نفی حجیت استصحاب به این که اگر استصحاب بخواد حجت باشه لکانت بینت النافی اولا، یا مثبتین استدلال کردن به این که عرض کنم مقتضی موجود عارض هم صلاحیت نداره، رافع صلاحیت نداره برای رفع کردن، پس استصحاب حجت. اینا نشان دهنده این است که در شک در رافع هم محل بحث ما هست، اونجا هم نزاع وجود داره، و لذا میگه اون چه که اون حرف بالا اقتضا میکنه و این استدلال مثبتین و نافین اقتضاش رو داره، هو عموم النزاع لما ذکره المحقق. این هو عموم النزاع دوستان خبر چیه؟ ان الذی یقتضیه، یقتضیه که خبر نمیخواد، آقا خبر ان است، ان الذی یقتضیه و یقتضیه هو عموم النزاع لما ذکره المحقق، یعنی هم نزاع شامل شک در مقتضی است، هم شامل شک در رافع. درست شد این دوستان تا اینجا؟ خب یه لحظه حواست به من باشه، این فما ذکره فی المعارج رو من یه توضیح عرض کنم، یه مقدمه بگم، بعدم حرف کتاب بزنم، این سه خط رو تمامش کنیم، بعد دیگه سوال هرچی دارید بپرسید. ببینید دوستان، مرحوم محقق حلی در معارج ابتدا فرموده استصحاب حجته وفاقا للمفید، ایشون ابتدا فرموده استصحاب حجته وفاقا للمفید، بعدم ادله حجیت استصحاب رو بیان میکنه. دارم یه گزارش میدم از معارج براتون ها، ایشون میگه استصحاب حجته، شیخ مفیدم حجت میدونه، بعدم ادلهش رو ذکر میکنه، بعد میگه سید مرتضی استصحاب رو انکار کرده، نپذیرفته، محقق حلی میگه. بعد تو قضاوت میگه والذی نختارهو ان ننظر فی دلیل الحکم المشکوک، اگر به من بگید بخوام مختار خودم رو بیان کنم، من میگم باید بریم سراغ دلیل حکم مشکوک، یعنی اون دلیلی که مستصحب رو سابقا ثابت کرده و اون حکمی رو که سابقا ثابت شده شما میخوای نسبت به آن لاحق بکشونی و بیاری و استصحاب کنی، اون دلیل حدش چیه؟ والذی نختاره ان ننظر فی دلیل الحکم المشکوک فإن اقتضاه مطلقا، اگر اقتضاء حکم رو به طور مطلق داشته باشه، به طور مطلق یعنی چی؟ یعنی حتی نسبت به زمان لاحق، نحکم و باستمرارهی الی آخر عبارته، نحکم و باستمرارهی یعنی وقتی مقتضی موجود باشه ما استصحابش میکنیم. آقایون وقتی مقتضی موجوده یعنی شکمون در چیه؟ در رافعه دیگه. ببین یه بار دیگه میخونم، میگه والذی نختاره ان ننظر فی دلیل الحکم المشکوک فان اقتضاه مطلقا نحکم باستمراره. این حرف کی آقایون؟ حرف محقق در معارج. بعد مرحوم صاحب معالم و به تبع ایشون مرحوم فاضل جواد تصور کردن که این عبارت از محقق مناقض با اون قول اول به حجیت استصحابه. میدونید چی گفتن؟ بذارید عبارت صاحب معالم رو براتون بخونم. صاحب معالم در مورد همین حرف معارج میگه، میگه ان هذا الذي ذكره اخيرا، این حرف آخرش که گفت نحكم باستمرار، ما استصحاب رو قبول داریم و استصحاب میکنیم، درست شد؟ این حرف مناقض با قول اوله، هذا الذي ذكره اخيرا من اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع خارج عن محيط النزاع، یعنی اصلا محل نزاع یا همه قبول دارن. فان النزاع مختص بالشك في المقتضي، نزاع مربوط به شک در مقتضی است و هو انکره، این رو هم که محقق قبول نکرد. فصار فی ردیف المنکرین، پس آقای محقق جزء بگو منکرین استصحاب، کس سید مثل سید مرتضی، محقق مثل سید مرتضی از کسانی است که انکار کرده استصحاب رو. وقد کان اولا فی ردیف المثبتین کالمفید، اما اول خودش میگه من استصحاب رو قبول دارم، یعنی اولش محقق یه جوری داره حرف میزنه که یعنی من استصحاب رو قبول دارم، بعد وقتی بهش میگی چی رو قبول داری، میگه همونی که همه قبول دارن، اونی که محل اختلافه من قبولش ندارم. خب پس معلوم میشه آقای محقق شما جزء منکرینی نه جزء مثبتین، شما یه چیزی رو اثباتش کردی و قبولش داری که همه قبولش دارن، اون که محل بحث نیست، که دعوا سر جاییه که اختلاف دارن، اونجا هم که شما قبول نکردی که. یه بار دیگه عبارت شو براتون بخونم، ان هاذا الذی ذکره اخیرا، به محقق میگه، میگه اینی که اخیرا شما ذکر کردی من اعتبار الاستصحاب فی شک فی الرافع خارج عن محیط النزاع، فان النزاع مختص بالشک فی المقتضی و هو انکره، فصار فی ردیف المنکرین کالسید وقد کان اولا فی ردیف المثبتین کالمفید فرجع عن مختاره. پس در واقع صدر و ذیل کلام محقق با هم دیگه جور در نمیاد. این گزارشی از حرف محقق، حرف صاحب معالم فاضل جواد، اینا گزارش رو دادن، این مقدمه. حالا برگرد شیخ چی میگه؟ شیخ انصاری میدونی چی میگه؟ میگه از اونجا که ما ثابت کردیم محل نزاع اعم از شک در رافعه، معلوم میشه حرف صاحب معالم و اشکالی که صاحب معالم به محقق کرده درست
نیست،
محل نزاع اعم از شک در مقتضی و رافعه. حرف آخر مرحوم صاحب محقق حلی، عرض کنم رجوع از حرف اول ایشون نیست. فقط ممکنه شما به من بگید آقا پس چطور ما بین حرف اول محقق و آخرش جمع کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید شاید مرحوم محقق میخواسته در کلام اخیر خود بیان کنه مورد ادله دال بر حجیت استصحاب رو، یعنی بفرماید مورد ادله دال بر حجیت استصحاب جایی است که مقتضی موجود باشه و ما شک در رافع داشته باشیم. پس در صورتی که شک ما در اصل مقتضی باشه، ایشون استصحاب رو نمیپذیره، اگر شک در رافع باشه میپذیره. شک در رافع هم دوستان خارج از محل نزاع نیست، پس اشکال شما آقای صاحب معالم وارد نیست. سه خط بخونم براتون. فما، این فا نتیجه چیه آقایون؟ همین عموم النزاع. گفت که ان الذی یقتضیه التدبر و یقتضیه الجمع بین کلماتهم هو عموم النزاع لما ذکره المحقق. حالا که نزاع عام شد، هم شامل شک در مقتضی است، هم شامل شک در رافع، پس در نتیجه فما ذکره فی المعارج اخیرا لیس رجوعا اما ذکره اولا. در واقع ایشون بر نگشته از حرف اول خودش، یعنی داره به کی ایراد میکنه شیخ انصاری؟ به صاحب معالم، به فاضل جواد. میگه آقای صاحب معالم، آقای فاضل جواد، اشکال نکنید به محقق که ایشون از حرف اولش برگشته. نه، از حرف اولش بر نگشته. پس چه کار کرده؟ میگه بل لعلهو یعنی ما ذکرهو فی المعارج اخیرا، اونی که آخر کار صاحب معارج فرموده، بیان لمورد تلک الادله التي ذکرها لاعتبار الاستصحاب. در واقع ایشون تو کلام اخیر خودش داره مورد ادله ای که ذکر کرده اون رو اولا برای اعتبار استصحاب، موردش رو بیان میکنه و میگه انها لا تقتضی، این مورد ادله اقتضا نمی کند اعتبارا ازید من مورد یکون و دلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشک و فیرافه. میخواد بگه مورد ادله فقط جایی رو شامل میشود که کمکم کنید مقتضی موجود باشه و شک ما در رافع باشه. و شک در رافع هم آقایون از محل نزاع خارج نیست که شما بگی ایشون جز منکرینه، نه، شک در رافع هم محل نزاع و ایشون پذیرفته و ایشون جز منکرین نیست، بلکه جز مفسرین است، یعنی قائل به تفسیر. حالا هر چی سوال دارید بپرسید، اگرم سوال نکنید میخونم، تهدیدتون کنم. حالا هی میگردن دنبال یه سوال. بگو آقا بگو. نه نه بگو بگو.
این دلیلی که اینا باعث میشه که بگن آقا هر کسی مبادی میاد در شک در واقع مثال میزنه او از منکرینه روش در
ببینید، فکر میکنم اینجوری میخواد بگید که مثال زدن به شک در رافع این دلیل چجوری دلیل میخواد بشه بر این که محل نزاعمون فقط شک در مقتضی است دیگه. شک عذرخواهی میکنم، محل نزاعمون شک در رافع هم هست. جوابش اینه، خوب دقت کنید. ببینید اگر یه چیزی مسلم باشه، اگر یه چیزی مسلم باشه محل نزاع نباشه، نیاز به استدلال آوردن داره یا نداره؟ نیاز نداره دیگه. چون نیاز نداره، اگر شک در رافع محل بحث نباشه و همه حجیت استصحابش قبول داشته باشن، دیگه حرفی ازش نمیزنن. این که آقایون میان حرف میزنن، مثال میزنن، این نشان دهنده این است که اینم محل نزاع. شیخ حرفش اینه، میگه این که مثبتین و نافین دلیل میارن نسبت به شک در رافع، این معلوم میشه که این محل نزاعه. ولی اگه محل نزاع نبود خب از این حرف نمیزدن، میرفتن تو شک در مقتضی حرف.
شاید خاطر مثال بزنن.
آخه این مثال به دردمون نمیخوره.
خواستید جایی که مثلا با متفقان علیه از جنار بگی در این اصلش مناقشه نکنن تا من اصل استصحاب و
فرض این است که کسی مناقشه ندارد. ببین فرض این است که کسی اصلا مناقشه نداره که شما بخواید دفع دخل کنید. اگه یه عده مناقشه داشتن تو شک در رافع، میگفتن نه استصحاب جاری نیست، شما میگفتید خب من مثال آوردم که مناقشه نکنن. همه فرض این است که همه قبول دارن شک در رافع استصحابش حجت. بعد شما برای چی مثال میزنید به شک در رافع؟ میخواید چی رو ثابت کنی باهاش؟ باش مثال زدن به شک در رافع، شک در مقتضی که ثابت نمیشه. خود شک در مقتضی هم که همه قبول دارن بعلش هم گفتن، بحثی نمیمونه که. استظهار شیخ اینه که این مثال ها نشان از این است که اینم محل نزاع هست. خیلی دوستان بزرگوار، یه لحظه خوب حواستون به من باشه. ما تا به حال چه کار کردیم؟ صفحه عرض کنم خدمت شما به نظرم 26، صفحه 26 رو بیارید. اول از سادس گفتیم، عرض کنم فی تقسیم الاستصحاب الى اقسام لیعرف ان الخلاف فی مسئله الاستصحاب فی کلا او فی بعضها، فنقول سه وجه برای تقسیم استصحاب گفتیم. یکی به اعتبار مستصحب که تا صفحه 37 بحث کردیم، یکی به اعتبار دلیل دال بر مستصحب که اونم تا اینجا بحث کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اون سالسن. سالسن به چه اعتبار بود؟ به اعتبار شک المأخوذ فی، یعنی اون شکی که نسبت به زمان لاحق ما میکنیم، این چه جور تقسیم بندی داره. ایشون اینجا هم دوستان سه تا تقسیم رو بیان میکنه. چون اینو خیلی از خارج توضیح دادم، چند بار تو این کلاس گفتم، یه مقداری انشالله امروز روانتر میتونیم این رو بگیم. آقایون بزرگوار، شک نسبت به زمان لاحق گاهی ناشی میشود از اشتباه امور خارجیه که اصطلاحاً بهش میگن شبهه موضوعیه. مثل شک در حدوث بول، کسی که صبح وضوع گرفته الان شک میکنه در حدوث بول، نمیدونه طهارتش باقیه یا نه، این شکش ناشی میشود از اشتباه امور خارجی. یا نه، شک نداره در حدوث یک رطوبت، اما نمیدونه اون رطوبت بول بود که وضوعشو باطل کنه. یا مثلا آب وضعی بود که وضوشو باطل نمیکنه. خب اینجا حکم شرعی که معلومه که اگر بول باشه وضوش باطله، اگر وضعی باشه وضوش باطل نیست. پس شبه موضوعی است، یعنی اشتباه امور خارجیه سببش شده. اینو اصطلاحا بهش میگیم شبهه موضوعیه. گاهی هم نه، شبهش شبهه حکمیه است. شبهش حکمیه است یعنی چی؟ یعنی اشتباه ناشی شده از بیان اشاره، بیان اشاره به طور کامل به من واصل نشده، ولذا اگر کسی هم بخواد شبهه منو برطرف کنه کیه اون؟ خود شارع. من 100 سالم بشنم فکر کنم تا شارع نگه نمیتونم حلش کنم، باید شارع بگه که بتونم حلش کنم. نگاه کنید 3-4 دقیقه این 7-8 دقیقه سطر رو بخونیم. تقسیم الاستصحاب به اعتبار شکل مأخوذ فی و اما به اعتبار شک فی البقاء فمن وجوه عیزن احدها من جهت ان شک قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجی. مثل چی؟ مثل شک در حدوث بول. اینجا شک در حدوث یک شی داریم یا نه شک در حدوث نداریم، اون شیئی که حادث شده نمیدونم چیه. او کون الحادث بولن او وضعین. وضعی چیه آقایون؟ رطوبت بعد از منی. رطوبت بعد از منی رو که اگر کسی استبراء از منی کرده باشه اون رطوبت چیه؟ پاکه. درست شد؟ اینو بهش میگن وضعی. و یسما به شبهت فی الموضوع، شبهه موضوعیه، سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا. شما استصحاب چی میخوای بکنی؟ که طهاره فی المثالین. این آقا صبح وضو گرفته الان میخوای استصحاب طهارت کنه. او ام موضوعا مثل رطوبت، کرویت و نقل لفظ از معنای اصلیش و شبه ذلک، که اینا مثالاشو مرتب هی مکرر زدیم که استصحاب رطوبت کنه، کرویت یا نقل لفظ که بعد بخواد یه اثر شرعی برش بار کنه. و قد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعی الصادر من الشارع. گاهی اشتباه ناشی شده از اشتباه حکم شرعی صادر از شارع، مثل شک در بقاء نجاست متغیر بعد از زوال تغیر. یه آبی دارید بوی نجاست، رنگ نجاست، طعم نجاست گرفته، بعدم خود به خود این بو و رنگ و مزه رو چکار کرد؟ از دست داد. اون موقعی که بو و رنگ مزه نجاست رو داشت نجس بود، الان با از دست دادن تغییر آیا پاک میشه یا نه؟ کی باید به ما بگه؟ شارع باید بگه. یا طهارت مکلف بعد از حدوث مزی منه و نحو ذلک. اگر کسی گفت آقا من نمیدونم بعد از مزی مز چی آیون؟ رطوبت بعد از ملاعبه بهش میگن مزی. خب اگر کسی گفت آقا این رطوبت وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه، من شک دارم، کی باید بگه؟ شارع باید بگه که آیا این وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه. و ظاهر دیگه جلسه بعد آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.